قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ولعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با عرض خوش آمد به اساتید گرامی و کسانی که از راه فضای مجازی ما رو دنبال میکنن، جلسه امروز هم‌اندیشی علمی چهارمین همایش علوم انسانی اسلامی پژوهش و فناوری است که در موضوع نقش فرهنگنامه‌های قرآنی در حکمرانی و توسعه علوم است که در این نشست حجت اسلام جناب آقای عیسی سازاده، جناب آقای محمد مهدی پیروزمهر و جناب آقای حسن شیرزاد ارائه مطالب رو خود را در موضوع حکمرانی و نقش فرهنگنامه های قرآنی هستش. موضوع حکمرانی و شناسایی مباحث حکمرانی در قرآن نیازمند این است که تمام آیات قرآن و عملکرد همه انبیاء الهی که در قرآن مطرح شده در مورد بررسی قرار بگیرد و در این زمینه فرهنگ قرآن و فرهنگنامه تخصصی مطالب زیادی رو در این موضوع حکمرانی ارائه دادن. ما در این نشست از اساتید بزرگوار میخوایم که هر کدوم در حیطه مباحث خودشون در موضوع حکمرانی در فرهنگنامه ها مطالب خود رو ارائه بدن و بعد هم افرادی که مباحث رو پیگیری میکنن سوالاتی که دارن انشاءالله سوالات هاشون رو ارائه بدن که اساتید گرامی این مطالب رو بتونن با توجه به فرهنگنامه های قرآنی، فرهنگنامه عمومی، فرهنگنامه تخصصی پاسخ به سوالات آیان و حضار محترم بدن. در اینجا از استاد محترم جناب حجت الاسلام و مسلم و جای ایستازادی میخواییم در رابطه با موضوع حکمرانی در فرهنگنامه ها موضوع خود رو بیان بفرمایند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء حبيب الأوصياء أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه طیبه همه انبیاء اولیاء شهدا صالحا مخصوصا نثار روح مطهر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ایام فاطمیه هست. صلواتی رو هدیه می کنیم. صلی علی محمد و آل محمد. فرا رسیدن هفته پژوهش رو به همه عزیزان و اساتید خودم تبریک عرض میکنم. امیدواریم که خداوند منان زحمت ها و تلاش های همه پژوهشگران ارجمند، مخصوصا قرآن پژوهان عزیز در پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن رو به احسن و وجه قبول بفرماید و انشاءالله همه ما رو توفیق رهروی راه قرآن کریم و ائمه هدا عنایت بفرماید. همونطور که استحضار دارید، خوب هفته پژوهش امسال یکی از در واقع سیاست های تعیین شده این بوده که هر گروهی علمی که در پژوهشکده وجود داره بیاد در راستای در واقع رسالت گروه خودش و پروژه ها و کلام برنامه هایی که داره در رابطه با نسبت این کارها و در واقع پروژه ها و کلام برنامه ها با جریان حکمرانی رو توضیح بده. خب همونطوری که عزیزان استحضار دارن، گروه فرهنگ ها و معاجم قرآنی پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، یکی از رسالت های در واقع مهم این گروه تولید محتوای قرآنی است برای در واقع فراهمسازی زمینه دسترسی مخاطبان هدف به نیازهای قرآن خودشون. خب با توجه به واژه فرهنگ و فرهنگنامه، بنابر این هست که تولیدات این گروه بر اساس شاخصه های فرهنگنامه نویسی و موجب نگاری در اختیار جامعه هدف قرار بگیره. از همین رو تمام اطلاعاتی که در مورد اون موضوعات مصوب و در واقع اون موضوعات مورد نیازی که از سوی در واقع شورای پژوهش، شورای علمی گروه و شورای پژوهشی پژوهش و همچنین شورای پژوهشی پژوهشگاه و به تعبیر دیگر با توجه به سیاست مسئله و که در این سالهای اخیر در دفتر تبلیغات مورد در واقع توجه جدی قرار گرفته، بنا هست که به اون مسئله‌ای که قوا و میزهای سیاستگزار در راستای در واقع رسالت پژوهشکده ها تعیین میکنن، در راستای پاسخ به اون مسئله این گروه ها تولیدات خودشون رو سامان بدن. بر همین اساس گروه فرهنگنامه های قرآنی، البته استعداد دارید قبل از اینکه چون این سالهای اخیر مسئله محوری مطرح بود، از قبل هم ما بر اساس موضوع نگاری در واقع پیش می رفتیم. خب در دفتر تبلیغات که به عنوان یک عقبه فرهنگی و در واقع علمی و تبلیغی کشور هست، مسلماً باید نیازهای فرهنگی و علمی در حوزه قرآن باید تأمین میشود به اندازه توان و ظرفیت خودش. پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن خوب گروه های مختلفی داره که یکی از گروه های علمی در پژوهشکده گروه فرهنگنامه و معاجم قرآنی است. خب این گروه رسالت این رو داره که اون نیازهای قرآنی افراد در واقع مورد نظر اعم از عموم و متخصصان جامعه رو چکار بکنه، تأمین بکنه و در اختیار قرار بده. این یک نکته. پس مبنی بر این که رسالت گروه فرهنگنامه ها تأمین نیازهای در واقع قرآنی یا نیازهای اطلاعات قرآنی، اونم بر سبک و اصول فرهنگنامه ایست که فرهنگنامه یکی از در واقع مهمترین شاخصش ساماندهی اطلاعات بر اساس ساختار الفبایی، حالا اگر فرهنگ موضوعی باشه بر اساس موضوعی هست، الفبایی موضوعی هست، اگر خدمتون عرض بکنم که لغوی باشه بر اساس الفبایی هست. خب ما در گروه فرهنگنامه ها در این سالهای در واقع گذشته تا کنون تولیدات فراوانی رو و در واقع پروژه های کلان رو تولید کردیم با همت پژوهشگران ارزشمند گروه فرهنگنامه های قرآنی که توانسته هست در این گروه با تولید این فرهنگنامه ها در واقع زمینه توسعه پژوهش های قرآنی رو برای بسیاری از مخاطبان فراهم بکنه که به عنوان مثال من عرض میکنم چار هست که هر یک از کلان پروژه های موجود در این گروه توسط محققان و شخصیت‌های عزیزمون در پژوهشکده، جمله جناب پیروزمر که در واقع در تمام پروژه‌های کلان گروه فرهنگنامه‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشتن، خب یکی از مهمترین و در واقع پروژه مادر این گروه که فرهنگ قرآنی یا کلید راهیابی به مزاد و مفاهیم قرآن رو تبیین بفرمایند که انشالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. همچنین جناب استاد شیرزاد که یکی از اساتید ارزشمند گروه فرهنگنامه هاست که در تمام فرهنگنامه های این گروه نقش تعیین کننده داشتن، انشالله با یکی از پروژه های بسیار تاثیرگذار در تحول در علوم اسلامی و انسانی به نام فرهنگنامه تحلیل واژگان مشابه انشالله تبیین خواهم نمود. اما همونطوری که عرض کردم، با توجه به این که یکی از رسالت های این گروه تأمین در واقع نیازهای مخاطبان عموم جامعه در حوزه فرهنگ قرآن هست، لذا یکی از کلان پروژه ها یا بفرمایید که یکی از کلان برنامه هایی که اخیراً به تصویب رسید بحث فرهنگ نامه های سبک زندگی است. فرهنگ نامه سبک زندگی در پاسخ به این نیاز هست که خب جامعه ما برای اینکه فرهنگ قرآن در زندگیشون حاکم شود، نیاز به این هست که اطلاعات مربوط به این حوزه از دل قرآن استخراج بشه. اما با توجه به تأکید در واقع میز سبک زندگی اسلامی و همچنین شورای پژوهشی وقت پژوهشگاه در زمان تصویب اصل این کلان پروژه تأکید فرمودن که نظرات و سخنان و سیره اهل بیت هم مورد توجه قرار بگیره در تولید این فرهنگ. بنابراین یکی از کلان پروژه های این گروه فرهنگ نامه سبک زندگی بر اساس آموزه قرآن و اهل بیت است. و وظیفه بنده در این جلسه این هست که ما رابطه این پروژه رو با در واقع حکمرانی و همچنین نقش این پروژه در توسعه در واقع علوم و همچنین فرهنگ سبک زندگی در جامعه خودمون رو تبیین بکنیم. خب ارتباط این پروژه ها و همچنین پروژه سبک زندگی در بحث حکمرانی نیاز هست که من نکته مقدماتی رو به سمع و نظر شما و عزیزان مخاطب برسونم، به شرط اینکه یک صلواتی رو محبت بفرمایید. خداوند انشاءالله در این نام فاطمی توفیق رهروی و راه اون حضرت و هرچه زودتر زمینه پیروزی مردم مظلوم فلسطین رو فراهم بکند. جهت پیروزی امت مظلوم فلسطین یه صلواتی محبت بفرمایید. اما دوستان نکته مقدماتی که نیاز هست در رابطه با ارتباط این پروژه فرهنگنامه سبک زندگی با بحث حکمرانی خدمتتون تقدیم کنم. نکته اول این هست که ما در کشورمون با توجه به در واقع جهادی که و انقلابی که پیش اومد، امت اسلامی ایران به رهبری حضرت امام رحمت الله تعالی علیه به دنبال این بود که با انقلاب اسلامی به تعبیر حضرت امام حکمرانی قرآنی رو در این کشور چکار بکنه؟ پیاده بکنه. خب الحمدلله و المنه خداوند در این عصر زمان این نعمت رو در واقع به ما داده که با ایثار شهدای عزیز و انقلابی رهبر عزیز و امام راحل و همه در واقع نقش آفرینان در این انقلاب، خداوند این نعمت انقلاب رو به ما داده و قریب به 46 سال هست که این نظام الحمدلله پای گرفته و این حکومت تشکیل شده است. اما با توجه به رسالت حکومت اسلامی که در واقع این حکومت اسلامی همون در واقع نسخه دیگری از حکومت پیامبران هست و الگوی این حکومت، حکومت انبیا و حکومت پیامبر عزیز اسلام و حکومت امیرالمؤمنین هست، خب یکی از اهداف مهم این حکومت همونطوری که خداوند منان در آیات مختلف وظیفه را تعیین کرده برای حاکم و برای حکومت چی هست؟ ارتقای معرفت و آگاهی امت اسلام هست نسبت به اون آموزه هایی که بتواند او رو به کمال برسوند، برای اینکه هدف نهایی خلقت همه ما اینه که انسان ها به کمال برسند و به قرب الهی دست پیدا کنند و انشاءالله سعادت ابدی و در واقع اون حیات طیبه رو در دنیا آخرت کسب کنند. خب شرط دستیابی به این هدف والای خلق بشر چی هست؟ اینه که افرادی که حکومت تشکیل میدن، یعنی در واقع حکومت اسلامی، این زمینه رو فراهمه که اون آیه در واقع صریحش همون یعلمهم الکتاب والحکمه، این رسالت مهمی است که بر عهده حکومت است، باید چکار بکنه؟ تعلیم و در واقع تربیت جامعه رو بر عهده بگیره و جامعه رو تعلیم بده بر اساس آموزه های وحیانی و فطری و عقلی بشر. خب حکومت اسلامی ایران بر همین در واقع رسالت اساس و رسالت خیش چیکار کرد؟ این تعلیم رو شروع کرد و در این سالهای گذشته ما شاهد بودیم که الحمدلله به وسیله مراکز فرهنگی از حوزه ها، از دانشگاه ها، از آموزش پرورش و از دیگر مؤسسات فرهنگی و آموزشی الحمدلله و المنه کارهای فراوانی و چشمگیری انجام دادن در حوزه تعلیم و تربیت که نتیجهش رو ما میبینیم امروز نسل در واقع مؤمن و انقلابی و مجاهدانی است که پس از این همه سال میبینیم با فدای جان خودشون در راه امنیت این کشور، در راه در واقع حفظ و حراست از عتبات عالیات و در دفاعی از مردم مظلوم عالم، امروز ما میبینیم که کشور ایران به عنوان مهمترین و بزرگترین کشور مدافع مظلوم عالم داره میدرخشه و این نتیجه همین تعلیم و تربیت واقع اسلامی و قرآنی است که در این حکومت به تحقق رسید. خب با توجه به این که این مسئله یکی از مسائل اساسی کشورمون، یکی از اهداف اساسی در واقع حکومت اسلامی هست، مسلماً حکمرانان و حاکمان ما باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشند. بر همین اساس نکته دوم، حاکم در واقع فعلی ما که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای دام عزو به عنوان حاکم اسلامی در طول این سالهای گذشته، عزیزان استحضار دارن مخصوصاً در سال 1391 اومد در حوزه سبک زندگی یک بررسی کردن که وضعیت کشور، آیا این انقلاب اسلامی ما و این حکومت اسلامی که تشکیل شده آیا توانسته است در حوزه سبک زندگی آیا تعلیم لازم رو به امت بدهد و آیا وضعیت موجود سبک زندگی جامعه با اون در واقع رسالتی که باید حکومت و مراکز فرهنگی نسبت به تعلیم امت درباره تحقق سبک زندگی انجام میدادن، آیا اون در واقع حد حالا کمالش محقق شد یا نه؟ خب همه ما میدانیم که مقام معظم رهبری به عنوان مطلع ترین فردی که در واقع اخبار دقیق این کشور به دست ایشون میرسد، در اون سخنرانی معروفشون در خراسان در واقع شمالی چیکار کردن؟ حدود 20 چالش سبک زندگی و آسیب سبک زندگی رو در اون مطلب مطرح کردن، در اون سخنرانی مطرح کردن و در اونجا هم انتظارات خودش رو از مراکز مختلف، از نخبگان کشور، از پژوهشگران کشور، از مجریان کشور، از رسانه‌های کشور مطرح کردن و در واقع این انتظار رو از این مراکز نخبگانی و پژوهشی و رسانه‌ای و اجرایی و قضایی و قانونگذاری در واقع این گونه مطرح کردن که ما در حوزه سبک زندگی هنوز نتوانستیم به اون نقطه مطلوب جامعه دست پیدا بکنیم و برای تبیین در واقع جایگاه این مسئله یک بحث بسیار مهمی در رابطه با جایگاه سبک زندگی در تمدن نوین اسلامی مطرح کردن که من اون رو اینجا بنا ندارم بحث بکنم، فقط میخوام عرض بکنم که حضرت آقا به عنوان رکن اساسی تمدن در واقع اسلامی سبک زندگی رو مطرح کردن،
اما پیشرفت‌های دیگر جامعه رو به عنوان در واقع چیز ابزاری، وسیله ابزاری، در واقع اون نقطه بفرمی که حوزه ابزاری تمدن نوین مطرح کردن، اما سبک زندگی رو به عنوان نقطه اصلی تمدن اسلامی مطرح کردن که فرمودن اگر دیگر پیشرفت‌های کشور نتواند به اینجا خط شود که سبک زندگی مردم اسلامی شود، باید بگیم که ما نتیم آرمان اصلی انقلاب اسلامی و نقطه اساسی تمدن نوین اسلامی دست پیدا بکنیم. خب دفتر تبلیغات اسلامی با توجه به این که ابتدای عرضم گفتم یکی از مراکزی است که رسالتش به اندازه توان خودش تهیه و تأمین نیازهای فکری و فرهنگی و تبلیغی جامعه هست، لذا معاونت پژوهش دفتر تبلیغات حوزه علمی قم که به عنوان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در واقع امروز داره خدمت میکنه، با تأسیس در واقع بیش از چند پژوهش کرده اومده این رسالت رو یا الله در مقدم عرض میکنیم محضر جناب استاد عزیزمون حاج آقای یوسفی مقدم، ریاست محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، کسب اجازه از محضر این عزیز. پس بنابراین دفتر تبلیغات حوزه علمی قم بر اساس این نیاز جامعه و حکومت در حوزه چی؟ در حوزه ای که حاکم اسلامی تعیین کردن. حاکم اسلامی چی رو تعیین کردن؟ من فرمایشات ایشون رو اینجا آوردم. حضرت آقا در رابطه وظایف نخبگان و پژوهشگران و مراکز آموزشی و خدمتتون عرض بکنم دیگر مراکز رسانه‌ای که اونها مربوط به ما نیست، وظیفه رو تعیین کردن که حتی در اون تعیین وظیفه تعبیر استدعا و خواهش رو هم مطرح کردن که عزیزان پژوهشگران نخبگان خواهش میکنم که این مسئله توجه جدی بفرمایید. یعنی چی؟ در حوزه سبک زندگی در هر کی در رسالت خودش بیاد این مسئله رو چیکار بکنه، بپردازه بهش و اون نیازهای جامعه رو فراهم بکنه. خب پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن به عنوان یکی از پژوهشکده‌های مهم قرآنی کشور در رسالت خودش این گونه دید که در گروه فرهنگنامه‌های قرآنی بیاد یک فرهنگنامه جامعی رو در حوزه تأمین نیازهای در فکری فرهنگی و پژوهشی کشور و حکومت این اثر رو تولید بکنه. بر همین اساس عزیزانی رو، نمایندگانی از پژوهشکده‌های مختلف و همچنین نماینده‌ای از میز سبک زندگی اسلامی در شورای علمی این پروژه در واقع تعیین شدند و این شورا با تصویب مداخل مورد نیاز جامعه، موضوعات مبتلابه جامعه، مخصوصا ناظر به اون 20 چالش و آسیبی که مقام معظم رهبری در حوزه سبک زندگی مطرح کرده بودند رو به تصویب رسوند که این پروژه در 4 حوزه، حوزه فردی، حوزه خانوادگی، حوزه اجتماعی و حوزه محیط زیست، در این 4 حوزه بیش از 62 مدخل رو تاکنون به تصویب رسوند و این کار رو آغاز کرد که از سال در واقع 93 کار اجرایی این پروژه شروع شده و تاکنون این پروژه حدود 50 موضوع یا جلدش که خدمتتون عرض بکنم از سوی مرکز نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده در اختیار جامعه اسلامی قرار گرفته. اما نکته دیگری که در رابطه با این پروژه که ارتباط در واقع موضوعات این پروژه با بخش‌های مختلف حکومت اسلامی ما داره رو نیاز هست که من یه اشاره مختصری بکنم و در خدمت سروران و اساتید باشیم تا انشالله در فرصت مناسب از دیگر پروژه‌ها و نقش اون در حوزه در واقع نقش‌آفرینی در حکومت اسلامی و حکمرانی و همچنین در تحول علوم استفاده بکنیم. اما این پروژه فرهنگنامه سبک زندگی با توجه به این که ما اومدیم ابتدا با توجه به این که محور در واقع یا بفرمایید رویکرد دفتر تبلیغات در تمام پروژه های دفتر از جمله پروژه های مربوط به معاونت پژوهش دفتر و پژوهشکده ها مسئله محوری بوده و از اون طرف هم با توجه به این که خود حضرت آقا به عنوان در واقع یکی از شخصیت های برجسته و کسی که به مسائل کشور اشراف داره مسئله سبک زندگی رو مطرح کردن، در راستای همین هم دفتر تبلیغات قطب خانواده و سبک زندگی اومد، همین مسئله رو به عنوان یک مسئله در واقع پژوهشی دفتر مطرح کردن که در بخش قرآن پژوهی پژوهشکده اومد این مسئله رو میخواد جواب بده، پاسخ بده که آقا ضعف در واقع سبک زندگی اسلامی در جامعه چگونه باید حل بشه. خب یکی از راه‌های حل این مسئله در این حکومت اسلامی و در جامعه ما که بخش‌های مختلفی باش درگیر هستند، چون حضرت آقا اون آسیب‌ها و چالش‌ها و مسائلی که مطرح کردن فقط مربوط به بخش حکومت نبوده، مثلا اگر فرمودن که شیوه و سبک برخورد مدیران ما در حکومت با مردم امروز چرا دچار مشکل هست، در حوزه فردی هم اومدن بحث طلاق رو مطرح کردن، در بحث خانوادگی سبک رفتار با اعضای خانواده رو مطرح کردن، سبک برخورد افراد در جامعه رو در حوزه اجتماعی با هم دیگه مطرح کردن، یا در بحث مصرف سبک برخورد با انرژی های موجود و منابع کشور رو مطرح کردن. بر همین اساس در این حوزه های گوناگون در این پروژه ما اومدیم از متخصصان فن استفاده کردیم، در همه این حوزه ها ورود پیدا کردیم. لذا ابتدا در بحث حوزه در واقع سبک زندگی در حوزه سیاست اومدیم سبک تعامل حکومت و مردم رو مطرح کردیم و عزیز استادی اومد تو این زمینه اون اطلاعاتی که از قرآن و سخن و سیره اهل بیت قابل ارائه بود در قالب فرهنگنامه، این رو عنایت داشته باشید، اومده ارائه کرده و امروز منتشر شده، در اختیار تمام مدیران و جامعه ما قرار داره. در حوزه برخورد در واقع مدیران جامعه، سبک تعامل مدیران با ارباب رجوع، سبک تعامل مدیران با هم دیگر، با کارکنانشون، با همکارانشون، سبک تعامل در واقع مسئولین ما در حوزه امنیتی مثل در واقع نیروی انتظامی، قوه قضاییه، امور زندان ها، با زندانی، با اسیر، اگر اسیری گرفته میشه با او باید چه تعامل بکنی، نظر اسلام چی هست. یا در حوزه خدمتون عرض بکنم که بهداشت فردی، سبک زندگی یه فرد در حوزه بهداشت، در حوزه زندگی شخصی خودش، در اوقات فراغت خودش، در حوزه های تفریحی مثل اوقات فراغت، در حوزه ورزش، یا در بحث مسکن که آقا بله در کشور اسلامی سبک مسکن سازی چجوری باید باشه، یا اگه یه شخصی میخواد برای خودش یه مسکن بسازه چه سبکی رو باید رعایت بکنه. در حوزه اجتماعی باز برخورد با فرق و مذاهب گوناگون در جامعه دارن زندگی میکنن، در حکومت اسلامی افراد و مدیران چه برخورد باید با دیگر فرقه های جامعه داشته باشن، یا اگر ما اهل کتابش برداریم حکومت و مردم چه وظیفه‌ای، چه رسالتی در حوزه برخوردی با اینها باید داشته باشن، یا در حوزه محیط زیست در رفتار با محیط زیست و اماکن عمومی چه وظیفه‌ای داریم. خب استزا دارید تمام این مسائل و مثالهایی که زدم امروز به عنوان موضوعاتی است که در فرهنگنامه سبک زندگی الحمدلله اکثرا به نتیجه رسیده و امروز در اختیار جامعه اسلامی قرار گرفته. خب آقای عیسی‌زاده بفرمایید، آیا واقعا این کاری که در پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن و در دفتر تبلیغات انجام گرفته آیا تونسته هست مسئله رو حل بکنه؟ آیا تونسته هست نیازهای جامعه رو جواب بده؟ آیا نیازهای حکومت رو جواب بده یا نه؟ من از حکومت عرض میکنم سازمان بیزیستی کل کشور اومد کارهای این پژوهشکده رو بررسی کرده، سبکایی که نوشته شده رو دیده، گفت آقا یکی از مسائل جامعه ما سبک برخورد با سالمندان جامعه هست، چه از طرف مدیران حکومت، چه از سوی مردم، چه از سوی اعضای خانواده. تو آیا تو این زمینه هم شما سب کار کردید؟ آیا پروژی از کردیم که اصلا یک از رسالت‌های ما همینه. خوب اومدیم به این نیاز اینها جواب دادیم، اینها اومدن این اثر رو تهیه کردن و به تمام مراکز سالمندان کل کشورشون در اختیار قرار دادن که آقایونی که مراکز سالمندان رو اداره می‌کنید اگه می‌خواید یک مرکزی داشته باشید بالنده و اسلامی و در شأن حکمرانی اسلامی و حکومت اسلامی باید به این نسخه عمل بکنیم. تو حوزه معلولان بهزیستی سب و مهارت‌های رفتاری با معلولان تدوین شده و منتشر شده و اخیراً هم منتشر شده و در اختیار مرکز کجا بهزیستی قرار گرفته که استقبال بسیار خوبی شده. من حیث و مجموع من عرضم رو جمع بکنم، با بازخوردی که گرفتیم از سوی مرکز نشر انتشارات پژوهشگاه و بوستان کتاب که استظهار دارید یکی از در واقع مراکز نشر نمونه در سطح کشور هست بوستان کتاب. آخرین آماری که پرشب من از جناب آقای دکتر انصاری رئیس بوستان کتاب گرفتم فرمودن تنها پروژه در دفتر تبلیغات که داره میره برای چاپای چندم فرهنگنامه سبک زندگی است. دلیلش استقبال و در واقع تهیه این اثر چه نوع دیجیتالی چه نسخه فیزیکیشون هست. پس خلاصه عرضم این که یکی از پروژه های برنامه در واقع سبک زندگی در پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن گروه فرهنگنامه های قرآنی پروژه فرهنگنامه سبک زندگی است که ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی در تأمین نیازهای حکومت اسلامی داره. چه در واقع مسئله مهمتر از این که این گونه ارتباط و این گونه بتونه نیازهای یه حکومت رو چکار بکنه، این پروژه حل بکنه، بفرمایید. امیدواریم که خداوند منان به محققان گرانقدرمون که زحمت کشیدن، بیش از ده ها در واقع محقق و پژوهشگر ارزشمندمون در پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن و بعضی هم در بیرون از پژوهشکده در این در واقع کلام پروژه کاربردی زحمت کشیدن، و من از اینجا لازم هست که از ریاست محترم پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد یوسف مقدم و ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر لکزایی و هم ریاست محترم دفتر تبلیغات و دیگر عزیزان که مجدانه از این پروژه حمایت کردن و همچنین میز سبک زندگی در واقع دفتر تبلیغات و قطب اخلاق و خانواده و سبک زندگی تشکر و قدردانی کنم. خداوند انشاءالله از همه یمون بپذیرد و بر صلواتی بر محمد و آل محمد. ببخشید آجا خانم. آجا خانم تشریف بیارید اینجا. خواهش کنم آجا اسلام.
با تشکر از جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب عیسی‌زاده مدیر گروه فرهنگ ماها که در موضوع نقش فرهنگنامه های قرآنی به خاص فرهنگنامه های سبک زندگی نکات کاملی رو ارائه فرمودن و نقش سبک زندگی در تولیدات قرآنی به صورت مصطفا مباحثی رو مطرح کردن. در اینجا از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای شیرزاد که موضوعش نقش تحلیل واژگان مشابه قرآنی در حکمرانی و توسعه علوم هستش بیاناتی رو دارن، و باز هم از جناب استاد یوسف مقدم تشکر میکنیم که مدیر پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن که در این نشست بوده در این به اصطلاح شرکت کردن، و از خداوند می‌خوایم که ما را توفیق بیشتر بدهد که بتوانیم آنچه که مورد رضای خود هست هم بدیم. ما از جناب استاد شیرزاد می‌خوایم که در موضوع نقش تحلیل قرآن در حکمرانی و توسعه روم مطالب خود را ارائه بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایام ایام فاطمیه است. از خداوند متشکریم که همه ما را در مسیر این بانوی دردانه عالم و خاندان بزرگوارش قرار بده و ما را ثابت بفرماید، و باید به روح بلند معمار بزرگ انقلاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و همه آنهایی که لبک گویان به فرمایشات امام بودند و در راه دین و اهتلاء دین و فرهنگ اسلامی شهادت رسیدند، درود فرستاد و ارتقای درجات برای آنها از پروردگار متعال طلب کرد، و درود و خدا بر همه شهدای مدافعان حرم، شهدای امنیت و شهدای مردم مظلوم فلسطین. و باید لعن و نفرین و آرزوی سرنگونی و سقوط حکومت خودکامه و نجات پرست اسلامی و اربابش آمریکا و همه ایالات رو از خداوند خواست. امیدوار بود که پروردگار متعال این اقداماتی که در صورت میگیره زمینه‌های ظهور برای آن منجی بزرگ عالم بشریت آقا و مولای امام زمان رو فراهم بکنه و روز به روز همه ما را در آشنایی به وظایف و اقدام نمودن در انجام وظایف موفق و معید بداریم. یکی از موضوعات بسیار مهمی که در حوزه واژگان مطرح میشه، با اینکه اقدامات گوناگونی در حوزه واژگان صورت گرفته، گاهی به عنوان فرهنگ و لغت اومدن واژه‌هایی رو معنا کردن، بعضی از اوقات واژه‌هایی رو در قالب الوجوه و نظایر به عنوان واژگان متشابه بزرگان در طول تاریخ آمدن اقداماتی انجام دادن. این واژه‌هایی که با هم در واقع تباین دارد مطرح شده. خلاصه این اقداماتی که در بحث واژگان مطرح شده به اتفاق این است که چون نقطه کلیدی ارتباطات بشر بر همین واژگان بستگی دارد و اگر این واژگان به درستی معنا بشه و اگر ارتباطاتی بین واژگان با هم دیگه وجود داره تبیین بشه، یقینا نوعی بکارگیری استفاده از این واژگان ارتقای بیشتری پیدا میکنه و فرد بکارگیرنده سعی میکنه که تو مجموعه این واژگان بهترین واژه ها رو انتخاب بکنه و اگر واژه‌های مشابهی وجود داره در بکارگیری واژگان دچار کمبود نشه. بعد این در هم اگر واژه‌های معانی در راستای هم داشته باشه میتونه در حقیقت مکمل حرفها، صحبتها و اهدافی که طرف در نگارش ها داره ازش استفاده بکنه. در حوزه فلسفه پیدایش زبان این طور تبیین کردن، فلسفه پیدایش زبان ایجاد ارتباط علمی است. این ارتباط زمانی حاصل می شود که مخاطب معنا و مدلول را از متن دریافت کند. آیات قرآن جمله هایی با معنای کامل و در عین حال مرتبط با یکدیگرند. شناخت معنای کلمات و حروف از عناصر اولیه و اصولی شکل و محتوای ها به شناخت مراد آیه ها منتهی می شود و همواره مدلول الفاظ تأثیر اساسی بر فهم محتوای آیه ها داشته است. نقش مهم معنای کلمات در مدلول آیه ها سبب شده است از آغاز نزول قرآن بیشترین پرسش ها درباره معنای کلمات آیه ها مطرح شود و در پیشینه قرآن پژوهی تلاش های علمی فراوانی در واژه شناسی مفردات قرآن انجام پذیرد. تألیف آثار بسیار با عنوان های غرائب القرآن، معان القرآن، مفردات الفاظ و غیره نشانه این تلاش هاست. دانش واژه شناسی قرآن یکی از دانش های بنیادین و سبک بنای قرآن پژوهی با رویکرد تفسیری و دای گسترده است. مانند ریشه شناسی واژه ها، شناخت واژه های مشترک لفظی، مشترک معنوی، واژه های اصیل عربی، واژه های اقوام فقیه قبیل عرب و واژه های ورودی است. خب ملازمی فرمایید که اگر ما بخواییم در حقیقت در حوزه واژه ها ورود پیدا کنیم به این نکات باید توجه بکنیم. مطلبی که در حقیقت موجب شده پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن اقدام بکنه به نوشتن کتاب تحلیل واژگان مترادف، بعدم تحلیل واژگان مشابه و بعد تحلیل واژگان متضاد، در حقیقت در همین راستا هست که بتونه مجموعه معارف الهی را که لغاتی که به این مباحث مربوط هست در شناسایی بکنه و با نگاهی به گذشته تاریخ که شخصیت ها بکنه در این حوزه کار کردن با یک امتیاز بندی هایی که داره و ویژگی هایی که داره که اون کار صورت نگرفته در این قالب مترادف مشابه و متضاد اقدام بکنه به اقدام اساسی همراه با اساسنامه همراه با تشکیلات و برنامه هایی که هست. لذا آمدن با نوشتن کتاب مشابه آیین‌نامه درست کردن و این آیین‌نامه درست واقعا عالمانه بوده و چارچوب کار رو به درستی روشن کرده که یک محقق عزیز ما اگه بخواد در این حوزه ورود پیدا بکنه از کجا شروع بکنه و به کجا مباحث خودش رو ختم بده. من قبل از اینکه ارتباط نقش تحلیل واژگان رو در نسبت به حکمرانی و توسعه علوم مطرح بکنم، این مراحل تحقیق واژگان مشابه رو هم به نظرم شایسته است که اشاره داشته باشم. در مراحل در بحث تحقیق واژگان مشابه ما سه مرحله رو طی می‌کنیم. یکی مرحله در واقع لغت شناسی واژگان است. اول خود شناسایی واژگانه که اصلا وجود داره وجود نداره، این وجود داره چند تا عدد و هست، چه ارتباطی میتونه در واقع بین اینا وجود داره اینا. اول شناخت واژگان هست، بعد معانی واژگان از لحاظ لغته. خب کدوم دست از لغت کتاب لغت ما استفاده میکنیم؟ آیا به هر لغتی؟ نه، سعی ما بر این است که قدمت کتاب های لغت بیشتر ملاحظه قرار بگیره. در واقع اون کتابی که قدیمی هست مثل کتاب العین و کتاب هایی که بر این از لحاظ قدمت تاریخی برخورداره و نسبت به لغات عرب و حتی به لغات به زمان نمیگه بالا وای با فاصله کمتری داشته، اینا بیشتر مورد توجه قرار بگیره. بعد از اینکه واژه ها شناسایی شده و ما ورود پیدا کردیم به در واقع معانی این رکان در کتاب لغت، میریم سراغ تفاسیر. در تفاسیر هم بازم ما سعی و تلاشمون به این است که از لحاظ تاریخی اینا رو ملاحظه بکنیم. تفاسیری که قدمت بیشتری داره اول اونها در واقع مقدم هستن. بعد از اینکه این سه مرحله شناخت واژه‌ها، معانی لغوی و تفسیر تبیین شد، به تحلیل به جنبندی و تحلیل نهایی واژگان ما میرسید. یعنی به این معنا که خب شما اومدید واژه ها رو از لحاظ لغوی معنا کردید، تفسیری معنا کردید، خب چی شد آخرش؟ ضرورت داره که یه جنبندی اجمالی که از مجموعی معنای لغوی و تفسیری اشاره بشه، بعد بیم تحلیل بکنیم حالا این واژه هایی رو که ما با نگاهی به لغات و تفاسیر تبیین کرد، آیا می توانیم با اینا ارتباط برقرار کنیم یا نه؟ آیا اینایی که ما ادعا کردیم اینا در حقیقت به عنوان مشابه هستن واقعا در کجا تشابه دارن؟ آیا اینها در هیچ توافقی با هم ندارن اینا؟ خب این دوستان و سروران عزیز ما که جمع محققان و متفکرانی هستن و با تلاش گسترده و کنجکاوی حساس برانگیز نسبت به این مسائل اقدامات بسیار رو انجام دادن، با این نگاه ورود پیدا کردن. خب این کار بسیار ارزشمندی بوده و تبدیل شده به چند جلد کتاب و مورد استفاده اهل تحقیق و پژوهش قرار میگیره. این کتابایی است که در واقع عالمانه است، کتابایی است که با نگاهی به کسانی که در گذشته مشابه چنین کاری انجام دادن با تمایزی که وجود داره آمدن این کار رو شروع کردن و به حمدالله در 4 جلد این کتاب ارزشمند تحلیل واژگان مشابه جمع‌بندی شده، 3 جلدش چاپ شده، 1 جلدش هم در حال چاپ شدن است. اما نکته اساسی این است که این زحماتی که برای این کار کشیده شده، این هزینه هایی که برای این کار شده، چه فایده‌ای برای در واقع جامعه میتونه ایفا بکنه و چه ارتباطی میتونه با حکمرانی و در توسعه علوم برقرار بکنه. صحبت کنیم.
از پای استاد آقای شیرزاد حفظ‌الله خیلی نکته مهمی رو اشاره فرمودن. من اول تشکر میکنم از جناب بزرگوار برادر عزیز من جناب استاد عیسی‌زاده، جناب آقای سرخان عزیز، جناب آقای فیروز مهر بزرگوار، جناب آقای شیرزاد که در جلسه حضور داره. یه چیزهایی که در بحث تحلیل واژگان مشابه انگیزه شد برای که بعد اون طرح اصطلاح تحلیل واژگان مشابه رو نوشتم این بود که ما در فرهنگ قرآن وقتی که به هر مدخلی وارد میشیم میبینیم در ابتدای مدخل نوشته شده است که در این موضوع از این واژگان استفاده شده است، چندین واژه. حالا علاوه بر اینکه از آیات و سیاق آیات استفاده میشه، ولی از چند واژه متفاوت. در همون زمانی که ما باز این از تقریبا برکات فرهنگ قرآن بود که در فرهنگ قرآن کار میکردیم، به این جنبندی رسیدیم که بسیاری از این مدخلها ما از واژگانی داریم استفاده میکنیم که گرچه یک اشتراک معنایی دارن، اما اینا یه سری مقدماتی دارن واژگان که اونا رو از هم تفکیک میکنه، عرصه معنای دیگری برای این واژگان وجود داره و بعد به این تفاوت توجه کرد. بذارید این یکی از کارها بود که خیلی مهم بود. بحث دیگر این تطوراتی که بر واژگان و لغات گذشته. بالاخره یه واژه‌ای در اون مبدع تولد چه معنایی داشته، در این تحولاتی که برای واژه وجود آمده دست به دست شده و قبیله به قبیله و جامعه به جامعه تا امروز خیلی تغییراتی در حوالی از واژه وجود آمده و اساساً ممکن است که ما وقتی داریم آیه ای رو تفسیر میکنیم توجهمون به معنای امروز این واژه باشه، در حالی که در زمان نزول اصلا این واژه معنای دیگری داشته و معنا به اصطلاح توجه بشه. لذا این بحث تحولات و تطورات عارض بر واژگان بسیار مهم است. این مسئله در حوزه اصطلاحات مهم است که خب فهمنامه ها بیشتر به اصطلاحنامه ها توجه دارن. این در حوزه اصطلاحات همین مسئله برش هست، یعنی در حوزه اصطلاحات گاهی واژه اصطلاح هست برای یه چیزی در زبان عرب، ما اینو در یه چیز دیگری داریم استفاده میکنیم و این تحولات و تطورات اصطلاحات مسئله بسیار مهم است. اصطلاحات در نزد یک دانش یه سری زمانی برش اضافه شده که اصلا در اون دانش دیگر این زمان مورد توجه نیست. لذا خیلی مسئله واژگان مشابه و بیان تحولات و تطورات این واژگان مشابه و نقش این تحولات و تطورات در تفسیر قرآن کریم، چه بسا بزرگان آیه رو تفسیر کردن مثلا بر اون چه فرض کنید در لسان العرب گفته، در حالی که ممکنه که مثلا در اصلا بودتون که جمهره، یا ممکنه در علعین همونطور که جناب استاد سیستار اشاره کردن به معنای دیگری باشه و ممکنه اساسا عرب اینو یک معنای دیگری در اون زمان نزول مراد داشته. این خیلی مهم است که این مثلا متوجه قرار بگیره. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
با تشکر از سرور عزیز مجلمه آقای یوسف مقدم که با حضورشون و با بیانهادشون واقع موجب رونق و افزایش اطلاعات و ارتقای کمی به کیفی کام شدن تشکر میکنم. مسئله ای که در ادامه بحث داشتیم مطرح میکردیم این است که فلسفه در واقع شناخت ما از مشابه و این مشابه در کجا میتونه تأثیر گذار باشه، نکاتی رو عرض می‌کنیم. ما در برخورد با واژگان سه تا رفتار می‌تونیم داشته باشیم. این که هر کدوم از واژه معانی مستقل خودشون دارن، هیچ ارتباطی با هم ندارن. این که این واژگان چند واژه در یک معنا هستن، یک مثلا بر بعض از واژه های ما داریم در یک معنا هستن و مشکلیم نداره. مثلا بعضی میگه نه، میگه این واژه ها در یک معنا هستن، نه معنای 100% در یک، در واقع مسیر اولیه نقطه اصلی جد با هم در یک داشته باشن، ولی تفاوت‌ها و ظرافت هایی با هم دارن. خب اگر ما قائل به این بشیم که این واژه ها در حقیقت هیچ ارتباطی با هم ندارن که کاری نداریم، یا اگر بگیم همه این واژه ها یک معنای میرسونه که در واقع عنوان اشتراک لفظی اشتراک معنوی، خب این کمک از ایجاد کمک میکنه باز، اگر این ما اعتقاد داشته باشیم، چون دست مخاطب رو و محقق رو و نویسنده رو مفصل رو بسیار باز میذاره اینا که برای بکاری یک معنا از واژه‌های گوناگون استفاده کنه. و اگر ما بگیم نه، در عین حالی که این واژه‌ها یک معنا رو میرسونن، اما ظرافت‌هایی در اینا وجود داره دقیقاً با حساب کن عین اون نیست، در عین حالی که در معنای اصلی همه در یک راستا در واقع دارت میکنن، اما ظرافت‌ها و توجهات خاصی به اون واژه ها هست که اون ظرافت ها موجب میشه که اون مطلب، اون برداشت، اون موضوع، اون در واقع چیزی که مورد استنباط قرار گرفته از یک کیفیت بالاتری برخوردار باشه، که در واقع به یک نحوی واژه های دیگه و برداشت های از معانی اونها میره به سمت سوی پشتیبانی از این واژه ها با ظرافت هایی که وجود داره. من بخواستم عرض کنم که حکمرانی در حقیقت این هم یه چیزی با بافت عرف نیست. کسانی که در حکومت قرار گرفتن اینا هم مثل عرف هن، مثل افراد جامعه هن. اینا در کارها، بارها، محاورات، مکالمات، نگارش ها نیاز واژه و کلمات دارن. و چه بهتر و زیباتر از این که ما کلماتی رو به جامعه عرضه بکنیم، به حکمرانی عرضه بکنیم، کلام وحی باشه، کلماتی در با روح و روان انسان نوازش میده، کلماتی که در واقع دیگه باردی نیست که توش هی ما گیر قلوب و سلم معنا بکنیم و چه بسا اصلا اون کلمات وارده هیچ ربطی هم ما نداشته باشه، اما کلماتی که در واقع صاحب این کلمه دین او ما با فطرت و روح و روان ماست، کلماتی که او صادر کرده، حالا چه بگیم در واقع متشابه است و که این در واقع بعضی این اعتقاد وجود داره اینا و متشابه هم به این شکل، نه متشابه 100%، خیلی تاثیر گذاره واقعا. شما در طرف در نگارش خودش، در حرفای خودش، در معاملات خودش، در مسائل دیگه که وجود داره اینا، خیلی ارزشمنده که ما یه چیزی رو به حکمران ما، به حکومت ما، به کسانی که در سطح کارگزاران رو قرار گرفتن، در حوزه فرهنگ هستن، در حوزه رسانه هستن، در حوزه بیم آقا این واژه های بیاری شما به کار بگیرید، این مطالب شما به کار بگیرید، این واژگان در کنار هم هستن، اگر هم در واقع ظرافت های وجود داره به ظرافت هم توجه بکنید. آقای خیلی مسئله به نظر مهمه. در واقع ما آمدیم یه خدمت بزرگی کردیم که آقا شما دنبال واژگان نگرد، دنبال این واژگان نگرد که از کشور غرب و شرق و جای دیگه بیاد اینا. ما این قرآنی که آمده زندگی ما رو تغییر بده و سبک زندگی رو بر اساس تعالیم الهی تنظیم بکنه، در محاورات ما هم این واژگان رو قرار داده، در عرصه سیاسی اینه، در عرصه اقتصادی اینه، در عرصه اجتماعی اینه، در عرصه خانواده این هست، در عرصه مثلا محاورات با دیگر اینه. خب اینا خیلی کمک بزرگی واقعا میکنه برای حکمرانی. اینا مطلب دیگری که وجود داره، اگر ما بیاییم این واژگان، این تحلیل واژگان رو جا بندازیم و همه اون مسیر منطقی و علمی که بیانش طی بشه، چقدر زمینه های رقبت و ارتباط برقرار کردن جامعه
دینی و چه بسیار جامعه غیر دینی. که بگه مگه میشه قرآن که مال 1600 ساله بشه به این دسته از واژه اعتباد داره؟ واقعا این واژه هست که ما بتونیم نیازهای خودمون رو در محاورت روزمره، در کتاب و غیر دیگه انجام بدیم؟ خیلی ارزشمند واقعا اینا، یعنی زمینه های رغبت ها رو به وجود میاره. نکته دیگری که وجود داره این است که شما چقدر همین کار موجب میشه که دیگه اصلا افراد سراغ واژگان بیگانه نرن، واژگان بیگانه دیدن استخدام بکنن و این زحمت هایی براش بکشن و یه تبراش برام بکنن در سرها باش بشه. از سوی دیگر هم این خود به خود اگر ما بتوانیم این تحلیل واژه ها رو و مسائل وجودی رو در واقع به درستی جا بندازیم و اون چه که مسیری که وجود داره طی بکنیم، این حقیقت یک بخشی از توسعه های در واقع محاوراتی جامعه رو، جامعه دینی رو از طریق حکومت، از رسانه و ابزار و امکانات و مسائل در اختیارش هست بر جامعه جا بندازه. اینا یعنی توسعه فرهنگ کنیم. چرا؟ چون هر کدام از این واژه ها بار فرهنگی هم داره. اینجور نیست که شما یه واژه‌ای از قرآن بخواه بگذاری اینا حرفی برای در واقع در کنارش پیوند نداشته باشه، پیوست نداشته باشه. این واژه‌ها واژه‌های پیوست، به خصوص این واژه‌هایی رو که ما بعد در قالب تحلیل واژگان مطرح کردیم اینطور نبود که مثلا واژه‌ها به طور در واقع مستقل بدون پیوندها در قرآن مطرح شده باشه. همین واژه‌ها در قالب احکام اومده، در قالب مسائل اقتصادی مطرح شده، در قالب مباحث تاریخی مطرح شده، در قالب بیان شخصیت‌ها و بزرگانی که در طول تاریخ در قالب انبیا و مؤمنان و مجاهدان نقشتن در کنار اونا و برنامه اونا تبیین شده. اینا چقدر این واژه میتونه بارهای معنوی رو همراه داشته باشه. پس بنابراین اگر سرمایه گذاری هایی رو که ما در عرصه تحلیل واژگان داریم انجام میدیم به عنوان متضاد، به عنوان متشابه، به عنوان متضاد، اینا یک نوع سرمایه های بنیادی هست و این سرمایه های بنیادی زمینه های شکل دهی فرهنگ قرآنی رو در سطح جامعه فراهم میکنه، ولی در این قالب و این بسترها رو فراهم میکنه که طرف زمینه های کنجکاوی بیشتر بشه. قرآنی که چنین واژه هایی رو در عرصه محاورات و ارتباطات و تعاملات برقرار میکنه، خب زمینه چه دیگه هم داره؟ بس مطلب دیگه هست که ما سراغش بریم، اونا رو بیا مطرح بکنیم، از اونا استفاده بکنیم. یعنی بیشتر در واقع رغبت پیدا میکنه که طرف سعی بکنه که مباحث و معارف دیگری رو که به نه در زندگی مطرح میشه به اینا هم توجه بکنه. چطور؟ میگه مگه میشه قرآنی رو که به از طرف خداوند متعال برای ما اومده به واژه هایی که ما بهش ارتباط داریم تبیین کرده اومده اما این مباحثی که باید احتیاج نداره؟ میگه میشه، میشه نداشته باشه. یعنی شما با یک چلیز زدن در واقع تحلیل واژگان متشابه یا متضاد یا مترادف از دیگاه قرآنی و عرضه یا در فضای جامعه و فضای حکومت، این یک تزریق معنوی بسیار مهمی رو انجام دادید. یه آغازی رو شما در این عرصه شروع کردید که زمین ها فراهم شده. خب من دیگه بیشتر مزاحم نباشم اینا.
در ذیل فرمایشات جناب آشیزاد حفظ الله، من یک مسئله رو به ذهنم زد که باید رو این تأکید کنیم. در جلسه دیروزم که ما در بحث حقرانی در جمع مدیرانمون مطرح کردیم، اگر تو ذکر مارکتون باشه، من اونجا گفتم که ما بگذاریم اسمش رو حقرانی طیب به جای حقرانی خوب و عرض کنم به حضور شما که سالم و متعالی، اسم بزن تیه. این مسئله خیلی مسئله مهمیه که ما در حکمرانی دانش توجه به این مسئله داشته باشیم که باید واژه رو از مبدأ دانشی که برای ما میخواهد تولید دانش بکند از اون مبدأ واژگان رو بگیریم. ما بالاخره یک دانشی مبتنی بر وحی و سنت میخواهیم تولید بکنیم حتی در بحث حکمرانی. خب اگر ما چنین التزامی داریم باید فرهیختگان ما در عرصه حکمرانی همون واژگان و اصطلاحاتی را که قرآن و سنت دارن همونها رو مورد استفاده قرار بدن. این نکته که جناب آقای شیرزاد فرمودن به نظر من نکته مهمیه و ما تأکید کنیم، همونطور که بنده هم عرض کردم در جلسه ما تأکید کنیم ما بحث حکمرانی قرآن کریم رو داریم مطرح میکنیم، حکمرانی علم، حکمرانی سنت در حوزه علم. برای باید سعی کنیم که واژگان و اصطلاحات نیم که در اینجا بکنیم، بله ما باید سعی کنیم که اصطلاحات و واژگان رو از اون جایی وام بگیریم به دست بیاریم که اونا خودش بهتر میتواند اون مفاهیم و معانی مورد نظر رو منتقل بکنند. مثلا شما اون آیش بلدتون طیبتون در رزقون کرد، چقدر زیبا خدای متعال این کلمه رو بلدتون طیبه، شهر طیب، رزق کریم، شما هر دو اینا رو به اصطلاح دارید در این مسئله. بنابراین بهتر این است که ما در بکارگیری، من فکر میکنم که گروه فرهنگنامه‌های قرآنی میتواند یک کلید پژوهشی رو در اینجا بزند. واژگان دخیل در عرصه حکمرانی چی هست؟ این مسئله خیلی مهمه. یعنی ما امروز نیاز داریم این قضیه. ببینید ما الان داریم کاملا در سطح کشور بحث حکمرانی رو مطرح میکنیم و از اون طرف هم مطمئنن افرادی به دنبال گفتمازی هستن. چون یکی از کارها در عرصه دانش گفتمانسازی است. ما تو بحث مرجعیت علمی قرآن کریم در پی گفتمان سازی بودیم، بحث گونه های استنباط، استنباط استامی یا مثلا فرض کنید که اثرگذاری استلهامی، اثرگذاری ارز کنم که حکمیتی، اینا اصطلاحاتیست که داره رایج میشه دیگه. الان من در خیلی از جهات دارم بکار میبرم، تو مراکز علمی دیگرم از این اصطلاحات دارن استفاده میکنن و این بحث گفتمان سازی. من تصورم این است که یکی از مراکزی که میتواند به درستی در بحث گفتمان سازی به جریان حکمرانی در کشور به اصطلاح کمک بکند گروه فرهنگنامه های قرآنی است که با توجه به سوسی که دوستان دارن بیان استیاد کنن واژگانی که در عرصه حکمرانی میتواند بخشافرین باشد و میتواند اصطلاح باشد و میتواند تبدیل به گفتمان علمی در عرصه حکمرانی بشود. من خواهش میکنم روی این قضیه تأملی بشه، این بحث رو در شورای علمی گروه هم مورد بحث قرار بدید، شاید انشاءالله بتونیم از این به درستی استفاده کنیم. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
با تشکر از جناب آقای شیرزاد که موضوع نقش تحلیل واژگان مشابه قرآنی رو تبیین کردن و همچنین از جناب استاد یوسف مقدم هم تشکر میکنم که در تکمیل مباحث مطالبی رو ارائه فرمودن. در اینجا از جناب آقای فیروزمه میخوایم که نقش فرهنگ قرآن در حکمرانی توسعه علوم رو بیان فرمود که خود فرهنگ قرآن کتاب که 33 جلد هستش چه نقشی میتواند در موضوع و تبیین حکمرانی و توسعه علوم ایفا بکنند. با صلوات بر محمد و آل محمد از جناب آقای فیروزمه میخوام که از آقای فیروزمه که مطالبشون ارائه بفرمایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خب بنده هم این ایام متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها را گرامی می‌دارید. ان شاء الله که در سایه لطف و توجه اون حضرت کارهای ما ان شاء الله برکت داشته باشه و مفید باشه ان شاء الله. و همینطور هفته پژوهش که در واقع آغازش هستیم، تشکر میکنم از حضور جناب استاد یوسف مقدم ریاست درم پژوهش کرده که نشانه احتمامشون هست در حضورشون در این جلسه. و همینطور تشکر از جناب آقایزاده که اولین جلسه هفته پژوهش رو در واقع ایشون کلید زدن و الحمدلله بسیار فعال، پرکار و بسیار با ظرفیت بالایی در واقع نگاهشون به کارها هست. و همینطور تقدیر و تشکر از جناب آقای شیرزاد که از بیاناتشون استفاده کردیم و جناب آقای سحرخان. و باید تشکر کرد ویژه از جناب آقای لکزایی ریاست محترم پژوهشگاه که مسئله حکمرانی رو به طور پیگیر هستن که مسئله روز ما هست. موضوعی رو بنده در خدمتون هستم، نقش فرهنگ نامه فرهنگ قرآن در حکمرانی و توسعه علوم هست. خب فرهنگ قرآن یکی از پروژه های بسیار مهم و اثرگذار و ماندگار این پژوهشکده هست. من چند مقدمه کوتاه عرض می کنم، بعد یه توضیح مختصر راجع به همین عنوانی که کردم، یعنی نقش فرهنگ قرآن در حکمرانی و توسعه علوم خدمتتون تقدیم می دارم. نکته اول این هست که حکمرانی یک روحی داره، یک قوه عاقله‌ای داره، یک مفضاری داره که واقعا حالا از هر نوعی باشه، حکمرانی اسلامی باشه، حکمرانی مثلا سکولار باشه، هر نوعی باشه، روحش و در واقع قوه عاقله و نرم افزار اون حکمرانی رو در واقع علوم و فناوری که در اختیار داره تشکیل میده. یعنی نمیشه یه حکمرانی داشته باشی و در واقع بگیم که از هیچ علمی و از هیچ فناوری ما بهره نگیریم، حالا از هر نوعی باشه فرقی نمیکنه. در واقع اون حالا اگر حکمرانی ما حکمرانی اسلامی هست، روح این حکمرانی اسلامی همون علوم و فناوری است که به ما کمک میکنه در رسیدن به اون اهدافی که اون حکمرانی مد نظرش هست. این نکته اول که فکر میکنم بدیهی باشه، یعنی در اینکه روح هر حکمرانی علوم و فناوری است که در واقع کمک میکنه برای رسیدن به اهداف، به نظرم نکته بدیهی است. نکته دیگر این هست که خب الان حکمرانی رایج در دنیا خب معلوم هست و روحش هم معلومه، اون قوه عاقله و نرم افزار این حکمرانی مبدأش معلومه و اون محتواش معلوم چی هست. از اون سو ما در واقع یه تعبیر شهید مطهری خدا رحمتش کنه داره، ایشون میفرمایند که ما منابع دینی، در واقع منابع دینی ما استعداد پایان ناپذیری دارن در استنباط. یعنی اگر ما در واقع میخوایم حکمران شده باشیم، حکمرانی اسلامی، میتوانیم روحش رو در واقع اون نرم افزارش رو بر اساس دین در واقع تشکیل بدیم و در واقع تنظیم بکنیم. اگر چنین امکان وجود نداشته باشه، اصلا به نظر میرسه که سخن گفتن از حکمرانی اسلامی یا حکمرانی دینی در واقع وجهی نداشته باشه. ولی خب ما وقتی منابعی داریم در اختیار داریم که به تعبیر شهید مطهری استعداد پایان ناپذیری در استنباط داره، یعنی هرچه ما نیازمون باشه در حال حکمرانی که ما همه عمر رو میتونیم بگیم در همین حوزه حکمرانی ببینیم. خب اینجا میتونیم سخن از در واقع حکمرانی دینی یا حکمرانی اسلامی بگیم. و در بین منابع دینی خب قرآن خب در صدر هست به عنوان منبع پایان ناپذیر. خب حالا این تعبیر شهید مطهری که فرمودن منابع دینی در واقع استعداد پایان ناپذیری در استنباط دارن، خب اولا به بذات مربوط به قرآن هست که قرآن مختص به زمان نیست و نمیداره مربوط به قوم و ملت خاصی نیست و در واقع جاودانه هست. نکته بعدی یعنی در واقع ما میتونیم محتوای حکمرانی رو بر اساس منابع دینی فرض این هست که میتونیم شکل بدیم. نکته بعدی این هست که چطور شد ما رفتیم سراغ فرهنگ قرآن. سنگ بنای فرهنگ قرآن ایجاد شد توسط کسی که در واقع یک از مبارزان درجه اول حکومت در واقع حکومت اسلامی آیت الله هاشمی رحمت الله علیه، ایشون وقتی که مسئله حکومت اسلامی و حکمرانی اسلامی مطرح میشه، خب اولین چیزی که به ذهن ایشون یا هر کسی دیگر میاد اینه که محتوای این حکمرانی چی میتونه باشه، محتوای این حکمرانی از کجا ما میتونیم. دیگه زمان گذشت که ما فقط قرآن رو به عنوان منبع در واقع مطالبی منبر بگیم یا حداقل قرآن رو به عنوان منبع فقه یا اصول فقه یا مثلا بحث اخلاق و این چیزا ببینیم. دیگه الان زمان در واقع توجه به قرآن و ظرفیت قرآن با این نگاه که قرآن رو باید حکمرانی رو ازش بفهمیم و این ظرفیت رو در واقع فعلیت برسونیم. خب ایشون در واقع قبل از ایشون هم حتی من دیدم که شهید مطهری هم به این فکر بودن که ما در واقع میخواییم به معارف قرآن و اون چیزی که قرآن در واقع میتونه در اختیار ما قرار بده یا به تعبیر دیگر ما میتونیم از قرآن بفهمیم، این باید در قالب حالا مثلا یک حالا اون زمان شاید ایشون اصطلاح فرهنگ نامه رو به کار نبودن، یه سر و سامان در واقع پیدا بکنه. سر و سامان البته اون در واقع ساخت بشری پیدا بکنه، اون ساخت در واقع وحیانی و قرآن جای خودش هست و ما میخواییم ازش بهره برداری بکنیم، یه ساخت بشری باید بکنه. اون ساخت بشری همون حالا گام اول و اون مرحله اول فرهنگ قرآنی بود که خب ایده شکل گرفت و نمونه عملیش رو جناب آیت الله هاشمی در زندان انجام دادن و بعداً تکمیل این کار رو در واقع واگذار کردن به جوشکده فرهنگ و معارف قرآن و فرهنگ قرآن در قالب 33 جلد کتاب عرضه شد و در اون نوع اولش و کار اولش که در واقع شکل گرفت خب خیلی اعجاب انگیز بود. ولی باز هم ما فرهنگ قرآن رو به چه نگاهی نگاه میکردیم؟ اون زمان که اون اوائل صحبت میکردیم ماها را اونایی که در واقع ایده فرهنگ قرآن به ذهنشون بوده شاید مثلا اینقدر سطح پایین فکر نمیکردن که مثلا حالا ما یه فرهنگ قرآن شکل دادیم منبعی باشه برای نوشتن پایان نامه و تفسیر موضوعی و یه کارهای مثلا جزئی و این چیزا، در حالی که نه، فرهنگ قرآن سنگ بنای در واقع اون نرم افزاری است که ما در حکمرانی اسلامی و حکمرانیان دینی نیاز داریم. و در واقع ما از اون مطلع اول آب رو حساب بکنیم، آخرین مطلعش هم یهوده درسته، از مطلع آب شروع بکنیم، حکمرانی آب. ما میتونیم در موضوع حکمرانی آب از قرآن اگر هست چرا استفاده نکنیم، و اگر میتونیم این استعداد داره و این ظرفیت داره قرآن که قطعا داره، چرا ما از این ظرفیت استفاده نکنیم؟ الان با بحران آب مواجه هستیم، چطور نتونیم مشکل آب رو در واقع با اون معارفی که قرآن ارائه میده در واقع حل بکنیم؟ یا حالا به طور خاص من میگم که فرهنگ قرآن سنگ بنای حکمرانی اسلامی هست، ولی به طور خاص بعضی از موضوعات رو، همین آب رو شما در نظر بگیرید، اقتصاد رو در نظر بگیرید، یکی از موضوعات فرهنگ قرآن هست، کشاورزی رو در نظر بگیرید، عدالت رو در نظر بگیرید، همه این موضوعاتی که در فرهنگ قرآن کار شده در واقع اون نرم افزار و اون سنگ بنای اولیه اون چیزی که ما در حکمرانی اسلامی بهش نیاز داریم این فراهنگ کرده، قطعا باید روی فرهنگ قرآن کار بشه. یعنی حتی الان که مثلا دایره المعارف قرآن هنوز تمام نشده، باز جدیدن مثل که 150 عنوان فرمودید که اضافه شد، هم عناوینی که نیاز هست مخصوصا در واقع هم پیشنهاد جناب آقای یوسف مقدم فرمودن واژگان مرتبط با حکمرانی در قرآن، اینا واژه حالا شاید تعبیر واژه هم یه مقدار حتی بالاتر ما اون قواعدی که یعنی با اصطلاحات، بله اصطلاحات حکمرانی، و بالاتر از این اصطلاحات حکمرانی قواعد حکمرانی که حکمرانی دینی و اسلامی که ما میتونیم از قرآن بهره بگیریم. خب این ظرفیت تو فرهنگ قرآن هست و به نظر میرسد که فرهنگ قرآن همونطور که نقل میکنن، حالا من مستند نمیدونم، مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که هر دو سال قرآن باید تفسیر بشه به خاطر که متجدد هست، حالا شاید نمیدونم این تعبیر دو سال، فرهنگ ما هم مرتب باید با همین روی کرده در واقع حکمرانی و تأمین اون روح حکمی دینی و قرآنی مرتب باید بازنگری بشه و تکمیل بشه. به نظر میرسه که خب این حالا دایره المعارف هم همینطور هست، یعنی نقشش در حکمرانی، ولی فرهنگ قرآن به لحاظ این که همش قرآنی هست، یعنی در واقع وحی رو، ماده در واقع اصلی وحی رو در قالب حالا یه ساخت بشری که حالا ما میگیم فرهنگ قرآن این رو شکل داده، اینو ارتقا ببخشیم و بیشتر بتونیم از مسئله حکمرانی و مشکلاتی که ما در حکمرانی الان داریم. الان ببینید یه بحث چیزی که اخیرا مطرح کردن، طراحی لباس عمل مخصوص مثلا عمل جراحی بیمارستان ها بر اساس مدل اسلامی، چقدر ما، حالا من نمیگم که این مثلا یه ضرورتی است که الان حتی لباس رو هم ما بیایم اینو طراحی بکنیم و تغییر بدیم، من در واقع برخوردی که با این مسئله شده و مقابله ای که با این میشه نشون میده که درست ما حکمرانی حکومت اسلامی و حکمرانی اسلامی، سخن از حکمرانی اسلامی میگیم، ولی در واقع اون روح ما حتی بعضی از حوزوی‌های ما برایش قابل هضم نیست این چیزا، که بشه از قرآن و از منابع دینی برای اینها، حالا اینا رو اصطلاحا هم میگن فناوری دیگه، فناوری دینی، که بعضی از کسانی که با علم اسلامی یا علم دینی مخالفن با فناوری دینی مخالف نیستن، میگن فناوری رو میشه، فناوری حالا به معنای عامش، فناوری در واقع سخت و فناوری نرم، که حالا مثلا قانون یه فناوری دیگه، قانون مثلا کیفری یا قانون نمیدونم جزایی، اینا همه فناوریه. خب قطعا اینا رو ما میتونیم از منابع دینی به دست بیاریم، ولی باز میبینیم مقاومت میکنه. این به خاطر اون سیطره اون محتوای حکمرانی رایجی است که در واقع بر روح ما، بر جان ما سیطره داره
و اجازه نمیده خیلی، شاید یک از مهمترین مانع در واقع به فعلیت رسیدن ظرفیت قرآن و منابع دینی در حکمرانی دینی و اسلامی و همینطور در اول اسلامی و فناوری دینی، همین در واقع هنوز نتونستیم باور بکنیم، روح ما این رو نمیتونه بپذیره. و انشاءالله که جلسات و این کارهایی که شروع شده و این تلاشهایی که داره میشه اون مقدمات رو فراهم بیاره و زمانی انشاءالله ما شاهد باشیم که ما وقتی میگیم حکومت اسلامی، روح این حکومت اسلامی و روح این حکمرانی رو در واقع بگیم که ما از قرآن، ما الان تو دانشگاه ما چرا دانشجوهای ما به تعارض میرسن، اساتید ما دچار تعارض هستن، از اون طرف خب بچه مسلمان هستن، خب اون نگاه جهانبینی اسلامی و توحیدی، از اون طرف اون چیزی که تغذیه میشه، اون علمی که فرا میگیرن، اون علم خب بیگانه هست با این روح، با این مبانی. این است که در واقع از ما یک شخصیت دوگانه ای میسازه، یعنی شخصیت علمی ما دوگانه در واقع شکل میگیره و همیشه گویا ما دچار یک تعارض هستیم. انشاءالله که این جلسات کمک بکنه و ما بتونیم این تلاکینه به یک حکمرانی که مطلوب هست و در حد در واقع برطرف کننده نیازها هست و مقدمه‌ای باشه برای سعادت بشر، انشاءالله دست پیدا بکنه. من خیلی عذرخواهی میکنم.
با تشکر از جناب استاد فیروزمه که در موضوع مثلا گروه فرهنگ ها که فرهنگ قرآن چه نقشی در حکمرانی اسلامی دارد، که ایشون فرمودند که روح حکمرانی اسلامی چی هستش که ما بتوانیم محتوای حکمرانی رو بر اساس منابع و همچنین بر اساس قرآن تنظیم کنیم. یکی از مباحثی که قرار بود بنده این رو مطرح بکنم، حالا یه چیز مختصر و نقش مهمی در حکمرانی دارد، فرهنگنامه‌های تخصصی هستش که از دل اون بسا فرهنگ قرآن حدود 23 فرهنگنامه به اصطلاح فرهنگ تخصصی استخراج شده. فرهنگنامه دانشنامه قرآنی اخلاق، اقتصاد، الگوی پیشرفت، امنیت و اطلاعات، تاریخ و اعلام، جهاد و شهادت، حج، خادم، رمضان، فقه و حقوق، سیاست، عفاف و حجاب، سلامت، کلام اسلامی، محیط زیست و مطالعات اجتماعی تمدنی، مقاومت، مدیریت، معنویت و هنر، که اینها فرهنگ کدوم مدتهای متفاوت هست که میتوند نقش مهمی در تبیین حکمرانی اسلامی داشته باشه. که اینا هر کدوم از اینا، مثلا خود دانشنامه قرآنی امنیت و اطلاعات که مربوط به حکمرانی هستش، دارای 740 مدخل هستش. یا مثلا فرض بگیر موضوع سیاست، خودش اینا حدود 500 مدخل داره. اینها محیط زیست، مطالعات اجتماعی، بحث همین مقاومت، بحث حکمرانی هستش، مدیریت، که این واقعا یکی از زحمات خوبی که در این زمینه شده هستش، همین مدخل ها و فرهنگنامه تخصصی قرآن هستش که برای پژوهشگران راهکاری هستش که میتوانند در ارتباط با حکمرانی اسلامی از این فرهنگنامه های تخصصی استفاده کنند. خلاصه استاد عیسی‌زاده در موضوع حکمرانی و فرهنگنامه سبک زندگی مطالبی رو ارائه فرمودند و تبیین کردند. جناب شیرزاد هم در رابطه با واژگان دخیل درمانی و همچنین مباحثی رو به اون شامل و کامل کردن از جناب استاد یوسفی شنیدیم و همچنین جناب آقای فیروزمه بحث فرهنگنامه فرهنگ قرآن و تبیین روح حکمرانی اسلامی در این فرهنگ هست که ما بتوانیم از خود محتوای قرآن و ببینیم آیت قرآن چه مطالبی در ارتباط با حکمرانی و مطلب مهمی که جناب استاد یوسف فرمودن، که ما اینو باید بدیم که خود اسلام، یعنی از اون ابتدا حکمرانی اسلامی بوده استش، چه واجه های اونها در تبیین حکمرانی بیان کردن که ما بتوانیم همونها را در این زمان بتونیم استفاده کنیم، که همون حکومت طیب یا حیات طیبه که در قرآن مطرح کردن، که بتونیم از واجه های در اسلام یا در روایات مطرح شده استش اونها را بتونیم در موضوع حکمرانی استفاده کنیم. با تشکر از از کسانی که در این جلسه شرکت کرد و در انتها از جناب آقای عیسی‌زاده به عنوان مدیر فرهنگ‌ها می‌خوام که بله و همچنین از جناب استاد یوسفی بفرمایید شما در خدمت شما هستید. بفرمایید شما. با هم
من واقعا تشکر می‌کنم از همه برادران بزرگوار، از حضرت های ایسازاده، از های تیروزمه، از های شیرزاد، از های سرخ احتمام دادن به این مسئله مهم و برادر بزرگوار مجنم های میرزایی که خوب در تشکیل این جلسه زحمت کشیدن. من با تشکر بکنم، به نظرم من این موضوع بسیار موضوع مهمیه که ما زحمت هایی که در این عرصه کشیده شده اینها رو بیان روز آمد بکنیم. بحث فرهنگ قرآن رو که از سایه پیرزمه برای ما شاید واقعا بدیل نداره، کتاب فرهنگ قرآن بدیل نداره. من خواهشم اینه، هنوز منتشر نشده، یه باگری بشه با توجه به شرایط جدید. اگر مدخلهایی که ما برای دات ما رو تثبیت کردیم یک ملاحظه بشه، اون مدخلها گرفته بشه، اونها تدوین بشه، با یه وقتی که دوستان میگیرن و تدوین بشه، مدخلهای جدید تدوین بشه واقعا. و همچنین این عرضی که بنده داشتم، خواهشم اینه، این حالا با من یک تئوری، با من یک فرضیه، با من یک پیشنهاد، یک طرح پیشنهادی که در مطرح شد، این رو در شورای علمی گروه بس بفرمایید. ما واژگان دخیل در عرصه حکمرانی چیه؟ اوقات ممکنه شما همطور که آقای عیسی‌زاده به اشاره کردن بحث مثلا فرهنگ تخصصی سیاست رو که شما سیاست کردید، خیلی از اون واژگان دخیل در این مسئله باشن. به این واژگان دخیل رو یه جوری آمادش بکنیم، خود واژگان رو ابتدا آماده بکنیم، بعد با نگاه حکمرانی اسلامی رو این واژگان کار بشه. بعد از اینکه ما یک مفهوم مناسبی از حکمرانی ارائه کردیم، این مفهوم حکمرانی رو ظرفیت دفتر تبلیغات اسلامی از شورای راه، از خود پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی که شورای پژوهشی پژوهشگاه است، از شورای پژوهشی پژوهشگاه خودمون، بعد شورای پژوهشی پژوهشگاه، بعد میز قرآن، همچنین در شورای راهبری دفتر تونستیم یک مفهومی از حکمرانی تثبیت بکنیم. این مدخل ها بر اساس اون منشور که تعبیر به منشورم داشته باشیم انشاءالله، این به اصطلاح مفاهیم بر اساس اون منشور شکل بگیره و یک حرکت جدی در عرصه حکمرانی که جاییم تنها جاییم که ازش ساخته از همین گروه فرهنگنامه ها. چون معمولا اگر شما کار رو به هر تشکیلات دیگری بدید، بلا فاصله از اون جلگی که میاد و این مفهوم رو خلاصه از اون سزاجت و توفی و به اصطلاح اوه قرآنیش خارج میکنه، یه مطالب دیگه بهش چی میشه اضافه میشه که بعد میده چون اصطلاح قرآنی نیست، اصطلاح بسته مربوط به متن قرآن کریم نیست. این پیشنهاد ما رو خواهش میکنم یه بررسی ببرمید. ما از مرحله تدبین عناوین و اصطلاحات بریم جلو، یه جزوه مثلا 10-15 صفحه دیدیم اینا عناوین چی هستن؟ حکمرانی هستن. واقعا خوب حلاجی کنید، اگر بتوانید اصل و فرع هم بکنید خیلی مهم. عناوین هم بله احسن، این یک نظامی به این اصطلاحات. بله ما دیگه الفبایی نکنیم کار اینجا، یک ترتیب منطقی بین اینا برقرار بکنیم و نظامی به این واژگان بدیم و بفهمید 100 تا واژه دارید الان. بعدن طولی بسیاری نداره. الان شما 20 تا واژه دارید. اینا این واژگان خودرانی در نگاه قرآن کریم است که این واژگان را باید جامعه اسلامی که در عرصه حکمرانی دخیلند، چه حکمرانی علمی، چه حکمرانی سیاسی، چه حکمرانی فرهنگی، باید واژگان رعایت بکنند. تابع واژگان بیگانه نباشند. این منبع وحی رو بکنند. این پیشنهادات ماست برای این عرصه حکمرانی که اینها به گفتمان تبدیل بشه. توجه فرمودید؟ وقت بودید انشاءالله از دل این یک پروژه بسیار ارزشمندی تولید میشه. بله و دوستان ما انشاءالله الرحمن پروژه خوبی رو پرورش میدن و بعد ما انشاءالله شاهد یک حرکت ارزشمندی در اینجا خواهیم بود و بعد این آثار و تبعاتی که در سطح کشور در مراکز علمی کشور انشاءالله خواهد بود خیلی فراوان هست انشاءالله. نه اینو مالش مرسی شهید بهشتیه. بله میشنوادم همون حکومت طیب هست. بله 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 شما بیاید نهارو پیشنهاد بدید حکومت طیب، حتی اون پیش اون جزبتونم منم دخیل، من یک قضی از اعضا شما در این قضیه، اون مجموعه مداخلی که شما پیشنهاد بدید ببینید اصطلاحات حکمرانی طیبه. نه طیبه حکمرانیتون طیبه، یعنی در زبان فارسی معمولا کلمه ملم زخر. اینو شما انشاءالله یک لطف بفرمایید خیلی عالی میشه انشاءالله. رمون
موضوع جاها در تون پایان نامه ها من دیدم که اکثر پژوهشکده ها موضوعاتی رو تصویب میکنن که به عنوان سطح 3 یا سطح 4 کار بشه. مثلا خود استاد قائم نماز موضوعاتی هست که کار نشده، هر کس مراجعه میکنه این موضوع شما باید کار بکنید. شما من پیشنهادم که جاها در تو با هم حکمرانی خود این گروه واژگان موضوعاتی رو مسبب کنن که افرادی که میان فن پایان نامه آقا دایی زمین شما میکن.
در قدم اول باید بگیم آقا ما این واژگان رو داریم، یه مقدمه یه قشنگ براش تنظیم میکنیم، منشور حکمرانیه طیب. نترس، دنیایی که ما داریم در عرصه قرآنی هیچ کس نداره. لیست هر یه طرح و عباده ورای اینجا پشت اینجا کسی به طور تمحض به صورت تمحضی تمرکزی بر قرآن کار نمی کنه. اینجا ما هستیم که خداوند یک لطفی کرده، یک رزقی به ما داده که داریم با تمحض بر قرآن و تمرکز بر قرآن داریم کار میکنیم. این پیشنهاد رو ما میدیم الحمدلله. دوستان یه چیزی تحت عنوان منشور حکمرانی در قرآن کریم، این منشور چیکار میکنه؟ منشور اصطلاحات الان مثلا منشور کلی که نیست، منشور اصطلاحات حکمرانی. یا بخواد یه خودت مثلا تنزل بشه بگید منشور اصطلاحات و واژگان حکمرانی در قرآن کریم. 200 تا 300 تا واژه رو پیشنهاد بدید، این میاد بحث میشه تو شورای علمی گروه خودتون، بعد میشه شورای تجویشی بحث میشه. دو ماه دیگه میبینید که یک فرهنگنامه حکمرانی قرآنی تولد شد، متولد شد با نگاه امروزی. خیلی کار ارزشمند و خوبی انشاءالله برنده شد.
با تشکر از جناب استاد یوسف مقدم که پیشنهادات خود رو در موضوع خوشنی طیب مطرح فرمودن. از جناب عیسی زاده میخواییم که جمع‌بندی کنن و بعدش هم دعا رو فرمایم انشاءالله. ندارم شما تا
تشکر و قدردانی داریم از اساتید گرام، برادران حاضر در جلسه و عزیزان در فضای مجازی با ما همراه بودن. من به عنوان نکته آخر و جمع‌بندی بس عرض بکنم که همه تلاش‌ها و زحمت‌های عزیزانمون در تمام مراکز پژوهشی کشور، مخصوصاً پژوهش‌های علوم و فرهنگ اسلامی، به این در واقع ختم میشه که جناب استاد فیروزمهر فرمودن تهیه در واقع پشتوانه نرم‌افزاری حکمرانی اسلامی هست. ما تماممون، تمام تلاش‌هایی که دوستانمون در پژوهشکده‌های مختلف دارن می‌کشن و تمام مراکز پژوهشی کشور برای این است که بتونیم این در واقع بسته نرم‌افزاری نظام رو که امروز شدیداً به اون نیاز داریم دارن تهیه می‌کنن. خب الحمدلله و المنه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به سهم خودش خدمات فراوانی تو این زمینه انجام داده. به تعبیر یکی از مسئولین حالا رده دوم مملکت، الحمدلله پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر به اندازه شاید 3 وزارتخونه در حوزه تولید نرم‌افزاری یعنی فکر و اندیشه برای بخش‌های مورد نیاز پژوهشی کشور زحمت کشیده و این رو ما قدرناسی می‌کنیم. من اینجا یک خواهشی دارم از محضر عزیزان، مخصوصا از ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که بارها هم تاکید فرمودن و رؤسای پژوهشکده‌ها. خب با زحمت و تلاش بیش از 30 دوستان ما در فرهنگ و معارف قرآن، مخصوصا در گروه فرهنگنامه‌های قرآنی، زمینه استفاده از قرآن در گرایش‌های گوناگون علوم اسلامی و انسانی با تولید فرهنگ قرآن فراهم شده است. ما استدامون این هست که پژوهشکده‌ها این نرم‌افزار فرهنگ قرآن و نرم‌افزاری اپلیکیشن موبایلی حتی فرنامه‌های تخصصی که جناب استاد سرخان 23 مورد رو اعلام کردن و امروز در کافه بازار ما وجود داره، عزیزان اینها رو در اختیار پژوهشکده‌های خودشون قرار بدن. باور بفرمایید هر کجا از مراکز پژوهشی و فرهنگی ما میریم، وقتی این آثار تولید قرآنی رو مطرح می‌کنیم، باور بفرمایید شگفت زده میشون که چقدر زمینه توسعه پژوهش‌های مختلف در با این کار فراهم شده. همین اخیراً من یه بار تو جمع گروه شورای علمی گروه خدمتتون عرض کردم، اما اینجا بازم عرض میکنم عزیزان من، در گزارشی که در هفته گذشته بنده به عنوان نماینده دفتر تبلیغات در کمیسیون فعالیت‌های ترویجی قرآن کریم در وزارت ارشاد داشتم و گزارش فعالیت‌های قرآنی دفتر رو دادم و تو بخش پژوهش، چون فعالیت‌های قرآنی دفتر اهم از پژوهش، آموزش، تبلیغ و فضای مجازی هست، وقتی به بحث پژوهش رسیدم کاملا براشون تبیین کردم، باور بفرمایید تمام نماینده تمام وزارتخونه‌ها و تمام مراکزی که اونجا حضور داشتن فکر نمی‌کردن که دفتر تبلیغات این همه در حوزه قرآن پژوهی به عظمت در واقع برسیم، این همه تولیدات زیرساختی رو فراهم کرده باشه که هر موضوعی رو اینها امروز اگر نیاز داشته باشن باید دست بده پژوهش‌های دفتر تبلیغات برسن و وارد این پورتال جامعه علوم و معارف قرآن بشن. این یک نکته، انشالله عزیزان ما این نکته رو توجه بکنن در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی. نکته دوم، من الان چند روزیه تو فضای مجازی رفتم سر کردم ببینم در رابطه با حکمرانی قرآنی کجا کار کرده، کجا قلم زده، کجا کار خاصی انجام داده تو بقول معروف که مؤسساتی هست. باور بفرمید تقریبا یک چیز اولا نوعی هست، سابقه اونچنانی در رابطه با حکمرانی قرآنی وجود نداره. و بازم من در اون جلسه کمیسیون عرض کردم، بازم بیرین در واقع ادبیات این قصه با سوی پژوهشگاه مخصوصا جناب دکتر لکزایی زده شدی که الان 2 در حکمرانی قرآنی رو به صورت هفتگی در شنبه‌ها خدمتتون عرض بکنم پیگیر هستن. بازم میخوام عرض بکنم با توجه به این که ما زیر ساخت حکمرانی قرآنی رو در پژوهشکده فرهنگ قرآن فراهم کردیم، شایسته ترین جا و پژوهشگاهی که میتواند واقعا به این مقاله بپردازد بازم پژوهشگاه علوم و اسلامی است که بیاد از سوی این، یعنی در واقع با بهره برداری از این تولیدات زیرساختی فراوانی که ما انجام دادیم
همونطور که جناب آقای سرخان فرمودن، فقط تو حوزه امنیت و اطلاعات، امنیت اطلاعات که مخصوص حکومت اسلامی و حکمرانی هست، بیش از 600-700 مدخل از 3000 مدخل قرآنی ارتباط با اطلاعات و امنیت داره. حالا امنیت اقتصادی داریم، امنیت سیاسی داریم، امنیت روانی داریم، امنیت چی داریم که جناب استاد دکتر لکزایی خودش تو تعیین این مداخل حضور داشتن و همچنین مداخل دانش سیاسی، یعنی فرهنگنامه علوم سیاسی در قرآن که بیش از 500 مدخل فرمودن، یا پیشرفت یا موضوعات دیگری که مربوط مستقیم بومد میشه به تعبیر حضرت امام یا آیون دیگر، که اصلا شما نگاه بکنید بیش از 70-80 درصد اطلاعات قرآن و آیات قرآن مربوط به اجتماع و حکومت و سیاست هست و حدود 20-30 درصد مربوط به مسائل فردی است. بنابراین میخوام عرض بکنم با توجه به این که الحمدلله زمینه این فرام است و خود این پژوهشگاه در واقع این زیر ساخت رو داره، من استدعا میکنم از اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه که دوستان ما در اونجا در واقع یک اندیشکده را انداختن، ما استدعا داریم که اون اندیشکده یک جلساتی رو اختصاص بده در رابطه با شیوه بهره‌برداری از این زیرساخت‌های قرآنی حکمرانی و قرآنی که در کده فرهنگ و معارف قرآن تولید شده، و ما آمادگی داریم در هر جلسه‌ای که اونها اعلام بکنن عزیزان ما اساتید ما برن، هر کس در اون سعه در واقع تولیدی خودش بره کاملا توضیح جزئی بده که آقا این کاری که ما انجام دادیم این بخش از حکمرانی در واقع چی رو هم کرده، زمینه توسعه در واقع نرم افزاری حکمرانی و قرآنی رو فراهم کرده. اما اینکه اینها به قول استاد فیروزمر باید فراوری بشه، فناوری بشه و بروز بشه و ببینیم که دقیقاً به کدام بخش جزئی است و نیاز حکمرانی ما میتونه جواب بده، این نیاز به مطالعه داره، اونم با کمک افراد متخصص بین‌رشته‌ای مثل علوم سیاسی در چی؟ در پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه و دیگر پژوهشکده‌هایی که ما داریم. امیدواریم که خداوند این زحمات دوستان ما رو در این هفته پژوهش به احسن وجه قبول بفرماید و ذخیره انشاءالله دنیا و آخرت دوستانمون قرار دهد. ما به عنوان یک پادوی علما در این سالهای گذشته سعی کردیم که زحمات دوستان رو به بهترین شکل و بهترین وجه در سریع‌ترین زمان عرضه بکنیم که الحمدلله امروز گروه فرهنگنامه‌های قرآنی به عنوان یک گروه اول در واقع گروه پیشتاز در تمام گروه‌های علمی کشور آقایان دارم عرض می‌کنم این آمار گرفتیم در بین تا گروه‌های علمی کشور اولین گروهی هست که بیشترین تولیدات موبایلی و نرم افزاری محصولات خودش رو در فضای کافه بازار اونم رایگان ارائه کرده است و از برکات خون پاک شهدا و امام راحل رحمت الله تعالی علیه و زحمات علما و پژوهشگران ارزشمندمون هست. خداوند انشاءالله از همه قبول بفرماید. نثار روح بیوید عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها و همچنین پیروزی هرچه زودتر مردم مظلوم فلسطین با تعجیل در فرج مولا امام زمان و سلامتی مقام معظم رهبری صلواتی هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.